مقدمتاً چند تا روایت رو پیرامون اربعین خدمت عزیزان عرض میکنم، بعد انشالله به اصل بحثم خواهم رسید. امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی مؤمنی از دنیا میره تا 40 روز زمین و آسمان به حال او گریه میکنن. یک مؤمن وقتی که از دنیا میره تا 40 روز زمین و آسمون به حال او گریه میکنن. منظور از گریه این بارون معمولی نیست. حقیقت گریه رو فقط اولیای خدا می دیدن، امثال مرحوم حضرت آیت الله بهجت می دیدن، امثال علامه مجلسی قدس الله نفس و زکیه می دیدن، یه همچین بزرگوارانی می دیدن. حقیقت حزن و غمناک شدن زمین و زمان رو امثال علامه حلی یا علامه بحرالعلوم می دیدن. ببینید برادر خواهر، وقتی یک مؤمن از دنیا بره تا 40 روز زمین و آسمان به حال او گریه میکنن. حالا چه برسه به شخصیتی مثل حضرت سید الشهدا علیه السلام. کلمه اربعین یعنی کلمه 40 در روایات ما خیلی خواص نابی داره و حقیر فکر میکنم پارسال بود یا سالهای پیش بود مفصلا پیرامون عدد 40 تو هیئت محبین حضرت صاحب الزمان مطالبی رو عرض کرده بودم. من تا به اختصار چند تا نکته رو عرض میکنم تا به اصل بحثم برسم. در مورد کلمه اربعین علما کتابهای نوشتن. شیخ بهایی کتاب داره به نام اربعین، خواص عدد 40. شیخ صدوق کتاب داره به نام اربعین. شیخ طوسی کتاب داره به نام اربعین. حالا من دو سه موردش رو اشاره میکنم. در حدیث داریم اگر کسی که از مسلمان شیعی از دنیا بره 40 تا مؤمن کنار بدن او بایستن، فقط همین یه جمله رو بگن، فارسی عربی هم بلد نیستن به فارسی بگن، بگن خدایا ما غیر از خوبی چیزی از این بنده خدا ندیدیم، همین غفر الله له، خدا قطعا اون میت رو میبخشه. 40 تا مؤمن کنار بدن او این جمله رو بگن. یا در حدیث دیگه داریم از خونه شما تا 40 تا خونه همسایه شما حساب میشن. ببین 40 تا، نگفتن 50 تا، نگفتن 30 تا، خیلی عجیب عدد 40. یا فرمودن موقعی که میخواید دعاتون مستجاب بشه اول برای 40 تا مؤمن دعا کنید. تو نماز شب که میخونید در قنوت اون رکعت وتر مستحبه که 40 تا مؤمن دعا بشه. گفتن 40 تا مؤمن دعا کنید، 41 خودتون باشید، اینجوری اگر دعا کنید دعاتون مستجاب میشه. 40 تا. یا فرمودن کسی که سنش به 40 سال رسید، امام باقر علیه السلام فرمود دیگه خودشو آماده کنه برای کوچ، یعنی کم کم دیگه آماده بشه برای عالم برزخ، به سن که به 40 رسید. یا فرمودن کسی که به سن 40 سالگی برسه دست از صفات رزیلش بر نداره، 40 سالش نماز نمیخونه، 40 سالش هنوز دنبال مشروب خوریه، 40 سالش دست از چشرونی بر نمیداره، 40 سالش هنوز زبانش به فحاشی و فوش و حرفای زشت میچرخه، سنش که از 40 بگذره فرمودن شیطان میاد پیشونیشو میبوسه بین دو ابروشو، میگه ننه بابام به فدای جنابالی، همون کسی که شیطان داره میبوسدش، ننه بابام به فدای جنابالی که دیگه آدم بشو نیست، که دیگه درست بشو نیست، یعنی شیطان هم دیگه قطع امید میکنه. فرمودن عقل آدم در سن 40 سالگی کامل میشه. اونی که زیر 40 سال هست مثل بنده فکر نکنه عقلش کامله. معصوم میگه به 40 که برسی عقلت کامل میشه. من آدمای زیادی رو دیدم زیر 40 سالگی نماز خون شدن. 25 سالشه، 18 سالشه، 17 سالشه، نمیدونم 30 سالشه. یه اتفاقی تو زندگیش افتاده، مسیر زندگیش عوض شده. تک و توک دیدم خدا شده. دیگه سنش از 40 گذشته باشه مثلا میخواد یه آدابی رو، یه رسمی رو در وجود این بنده خدا تغییر بده. دیگه خیلی سخته. شاخه درخت تا موقعی که نهاله کج داره میره بالا، یه تا چوب بغلش میداری صاف میشه، اما وقتی یه درخت کامل شد، یه شاخه تنومند شد، بخوای صافش کنی میشکنه، دیگه خیلی سخته. لذا خیلی اهل بیت رو عدد 40 و رو سن 40 تاکید دارن. پیغمبر ما در سن 40 سالگی خدمت شما عرض میشود که مبعوث شد. بسیاری از پیغمبران در سن 40 سالگی مبعوث شدن. یا شما در بحث نذر نگاه کنید، گفتن آقا حاجت دارید نذر کنید 40 شب زیارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام. یا فرمودن که سی صاحب اولاد نمیشه نذر کنه 40 شب سوره یاسین رو بخونه. یا فرمودن شبهای چهارشنبه 40 شب چهارشنبه برید مسجد سهلک. حالا مردم به عشق مسجد سهلک چون دسترسی ندارن 40 شب چهارشنبه نذر مسجد جمکران میکنن. یا فرمودن کسی تا 40 روز بعد از نماز صبح دعای عهد و بخونه بعد از ظهور امام زمان قطعا از یاران حضرته، حتی اگر مرده باشه به امر امام زمان زنده میشه که حکومت امام زمان رو ببینه تا 40 روز بعد دعای عهد. یا فرمودن کسی 40 روز بین طلوعین نخوابه، بیدار باشه، هوای سحر بهش بخوره، خدا وسعت رزق بهش میده. بین طلوعین که از موقعی که اذان صبح میگن تا طلوع آفتاب، همون یک ساعت و نیم وسطش، گفته طرف نخوابه، فقط هوای سحر بهش بخوره. سید ابن طاووس تنها عالمی بود که کارت سبز داشت، بار عام داشت به قول طلبه ها، یعنی هر موقع اراده میکرد خدمت امام زمان میرسید. تنها عالمی بود که اراده میکرد آقا رو میدید. بقیه علمای دیگه وقت قبلی میخواستن، فرصت قبلی، مکان مشخص، ایشون نه، اراده میکرد خدمت آقا میرسید. تنها مرجع شیعه بهشون گفتن جناب سید ابن طاووس تو چیکار کردی به این درجات رسیدی؟ گفت من هرچی دارم از سحره، هرچی دارم از سحره. گفت وقتی بچه بودم بابام نمیذاشت بین طلوعین بخوابم، دستمو میگرفت، کوچیک بودم، میبرد تو کوچه خیابون، گفت قدم بزنیم، گفت هوای سحر برای تو مفیده. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. 40 صبح بین طلوعین هر کی بیدار بمونه وسعت رزق پیدا میکنه و عاقبت به خیرم میشه. عجیبه. عدد 40 مفصله روایاتش خدمت شما میشه و خواصش، من دیگه میگذرم. فرمودن در شهادت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد شهادت مولا تا 40 سال آسمان و زمین محصون بود، تا 40 سال. و روز 40 بعد از عاشورا بود، یعنی 40 روز بعد از عاشورا بود که قافله اهل بیت وارد کربلا شدن مثل امشب یا فردا. و علمای قدیم ما اینقدر مقید بودن به 40 که از اول محرم تا 40 سیدالشهدا حتی خنده رو لبهاشون نمی اومد، نه تا 40 بلکه تا 6 7 ربیع الاول، چون اون موقعی بود که قافله رسید مدینه. به یکی از علما میگفتن آقا چرا در مجلس مثلا دوستان شرکت نمی کنی؟ حالا مجلس هم نمیگم شادی، مجلس دور هم صحبت میکنن، حالا کسی یه حرفی میزنه میخندن. ایشون فهمون چی دارید میگید؟ هنوز علویات مخدرات به مدینه نرسیدن، یعنی اینقدر اهمیت میدن به این ایام. الحمدلله به برکت اهل بیت، به برکت سیدالشهدا، یه چند سالی 40 و این مسیر طریق الحسین مشای پیاده روی الحمدلله شده مهمترین تعظیم، مهمترین شعائر شیعه که شیعه داره تعظیمش میکنه و هر سال هم داره پر رونق میشه، پر رنگتر میشه به کوری چشم دشمنهای تشیع که هر سال دارن سمپاشی میکنن تو اینستاگرام، تو فضاهای مجازی، تو ماهواره، تو اینترنت، مسخره میکنن، توهین میکنن. ولی الحمدلله میبینید امسال حقیقتا جای سوزن انداختن نبود. تازه ما که زودتر برگشتیم، دوستانی که اونجا بودن گزارشاتی که میدادن عجیب بود. میگفت یک رفقا میگفت خوشبخت کسیه که تو کربلا جا پیدا کنه بیسته، نشستن که چی جا پیدا کنه بیسته. از وادی السلام نجف تا مرقد امیرالمومنین دیگه طرف باید سانتیمتری حرکت میکرد. یعنی الحمدلله هر موقع این صحنه را دیدید بگید الحمدلله. و همیشه هم ناراحت باشید که کربلا خلوته. هر موقع شنیدید حرم حضرت معصوم خلوته تازه غصه بخورید، میگی چرا خلوته؟ باید همیشه مراقد اهل بیت شلوغ باشه تا چشم دشمنای شیعه در بیاد. همیشه آرزو داشته باشید موقعی برید نجف که تو فشار جمعیت گیر کنید. اصل اینه، حقیقت اینه. ما همیشه دنبال این هستیم یه ساعتی بریم حرم خلوته. جایی ننوشتن که قبولی زیارت بینی که دستت به ذریح برسه، نه، هیچ کدوم از اهل بیت و هیچ کدوم از علما نفرمودن. بله آدم دوست داره که نزدیک تر باشه به قبر مطهر اهل بیت علیهم السلام، اما قبولی زیارت به این چیزا نیست. این که آدم خودش تو فشار جمعیت قرار بگیره به واسطه یکی از اون افرادی که اومده زیارت اهل بیت علیهم السلام دعای او مستجاب بشه، نظر خاص اهل بیت رو برای خودش بخره، قطعا او هم مشمول اون نظر خاص و رحمت واسعه خواهد شد. و تمام این جمعیتی که شما می‌بینید هر سال داره 40 میرن زیارت سیدالشهدا، با وجود عرض کردم تمام سمپاشی هایی که دشمنای شیعه میکنن و الحمدلله هر سال هم داره شلوغ‌تر میشه، چیزی نیست جز اول اراده خدا، چون خدا اراده کرده که ابهت سیدالشهدا باقی بمونه و هیچ موقع هم خاموش نمیشه. یک شب محرم فکر کنم شب آخر بود، تو تکیه من مفصلا پیرامون این روایت پیغمبر صحبت کردم که پیغمبر فرمود در مصیبت سیدالشهدا حرارتی است در قلوب مؤمنین که هرگز خاموش نمیشه. بذار دشمن هر کاری میخواد بکنه، هر سال پر رونق‌تر میشه. حتی میبینی لاتولوتا عرق خورا سر کوچه نشینه ها هم میبینی با پای برهنه اومده بودن زیارت آقا سید الشهدا. این چیزی نیست جز اول اراده خدا و بعد توجه خود حضرت سید الشهدا علیه السلام. شما نگاه کنید یک مرجع تقلید از دنیا میره، نهایتش این که تا هفتم مردم براش عزا میرن یا نهایتش سالگرد براش میگیرن، تموم میشه میره. اما از سال 61 قمری، از سنه 61 تا الان چند سال میگذره و مردم چقدر دارن اربعین میگیرن، چهلم میگیرن برای آقا سید الشهدا علیه السلام. اصلا اربعین هر سال که میاد اگه دقت کنید یه حیات تازه میده. بابا پارسال اربعین رفتیم کربلا دیگه، آقا دهه محرم مشکی پوشیدیم دیگه، بس دیگه. اما میبینی نه، همون کسی هم که داره این حرفو میزنه اصلا دهه محرم که میشه خودش به تکاپوی عزاداری میفته. این چیزی نیست جز معجزه. شما یک فیلم قشنگو در نظر بگیر، یه فیلم هندی که مثلا طرف عاشق این فیلم هندیه، یه بار میبینه قشنگه، بار دوم خب بد نیست، بار سوم دیگه تکراریه، بار چهارم میگه آقا بس دیگه حفظ شدم، خط به خط دیالوگای این فیلمو حفظ شدم. چرا یه فیلمو سه بار دید، چهار بار دید، میگه بس دیگه. اما شما نگاه کنین نسل در نسل، جد در جد ما عاشورا خوندن، گفتن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، باز تازگی داره، باز تازگی داره. تا میگی کربلا بین الحرمین، باز یه حیات تازه میده. این امام حسین نمرده، این امام حسین زنده است و به قلب ها حاکمه. منتها دیگه بستگی به ظرفیت افراد داره که افراد بتونن چقدر از این رحمت سید الشهدا علیه السلام بهره ببرن. بارون داره میاد، بستگی داره کاسه شما چقدر باشه. یکی یه لیوان میگیره، یکی یه تش میگیره، یکی استخ میگیره، یکی اقیانوس داره. رحمت امام حسین داره میاد، این محبت امام حسین تو قلب ها چقدر نفوذ کنه دیگه بستگی داره به ظرفیت افراد. از خصوصیات اربعین سید الشهدا علیه السلام اینه که فرمودن در روز اربعین زیارت امام حسین علیه السلام هم از راه دور هم از راه نزدیکه. ببینید یه وقتی عرفه است میگن آقا برید کربلا امام حسین رو از نزدیک زیارت کنید، یه وقتی عاشوراست میگن برید کربلا. اما گفتن اربعین، کربلا هم نبودی میتونی از راه دور سید الشهدا رو زیارت کنی. امام عسکری علیه السلام فرمود مؤمن چند تا نشونه داره، چند تا علامت داره، پارسال مفصلا اینا رو توضیح دادم ایام اربعین. یکیش اینه که زیارت اربعین رو میخونه در روز اربعین ولو از راه دور، چون از راه دور هم محسوب میشه. بچه هایی که مشرف شدید همین ایام به کربلا، خب واقعا هیچ سعادتی بالاتر از این نیست. البته یه عده‌ای هم خیلی هم ناراحتن، میگن کاش بیشتر میمونیم. بله این که دوست داشتی بیشتر بمونی خیلی خوبه، اما یادت باشه دستور معصومه، معصوم فرمود تو کربلا زیاد نمونید. گفتن آقا برای چی؟ چند تا دلیل ذکر کردن. یکیش اینه که آقا تو کربلا زیاد موندن باعث این که آدم قسی القلب میشه، روزه ها براش عادی میشه، این یه دلیلشه. دلیل دیگهش اینه امام صادق فرمود کربلا میاید شلوغ بود زود برید جای زائر بعدی باز بشه. اینکه شما زودتر برگشتید قطعاً ثواب بر شما بیشتر خواهد بود، اگر به این نیت اومده باشید که زودتر بیاید جا برای یک نفر باز بشه، جا برای یک نفر باز بشه. البته به خاطر همینه که خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظما سیستانی، این مرجع بزرگ عالم تشیع، گفته چند روز قبل اربعین و چند روز بعد اربعین هم در حکم اربعینه. ایشون مرجع تقلیده، مرجع که نمیتونه عذر میخوام از جیب خودش این مسئله شرعی بگه، یک مسئله فقهی بگه، باید دلیل داشته باشه و یک روایت صحیح داشته باشه. و قطعا یکی از روایات همینه که امام صادق علیه السلام فرمود اومدی که اولا معطل نکنید، برگردید یکی دیگه بتونه بیاد، جای یک زائری باز بشه. لذا قطعا همه شما زوار اربعینید، فکر نکنید حالا قبل اربعین برگشتید دیگه کار خیلی خراب شده. هیچ سازه بهتون میگم، یکی از مسئولین عراقی میگفت، ایشون میگفتش که من برام خیلی جالب بود این مطلب، دیروز شنیدم تو رادیو صحبت میکرد از مسئولین عراقی، میگفت ما به خیلی از کشورها اصلا ویزا ندادیم بیان عراق، ویزا ندادیم. میگفت اگه ویزا میدادیم، میگفت شاید کربلا بالای 70 میلیون نفر جمعیت میومد که دیگه اصلا ایشون میگفت، میگفت اصلا دیگه جا نبود کسی چند فرسخی کربلا بیاد، غذا برای خوردن پیدا نمیشد، مجبور میشدن که نخلا رو بکنن بخورن. میگه ما به خیلی کش، میگه مردم نیجریه میدونید بسیار بسیار در نیجریه شیعیان اهل بیت هستن، از شیعیان درجه یک، اینا اجازه نداشتن کربلا بیان، خیلی هاشون هم قاچاقی اومدن. ولی مسئول عراقی میگه ما بسیار از کشورها ویزا ندادیم چون جا نبود بیان کربلا. اینا همش به برکت سید الشهداست. اینو میخواستم عرض کنم، اونایی که این ایام کربلا بودید خب قطعا جز زوار اربعین بودید، خب اما اونایی که نتونستید بیاد کربلا حتما فردا روز اربعینه از همین راه دور زیارت اربعین رو بخونید، یه سلام هم بدید با آقا امیرالمومنین. یک نکته هم بهتون بگم، پیاده روی معروف شده به پیاده روی سمت کربلا، اما در حالی که در روایات زیادی داریم پیاده روی سمت نجف ثوابش چندین برابر از پیاده روی سمت کربلاست. حالا امسال که گذشت، سالهای بعد اگه مشرف شدید مقید باشید ولو به 10 قدم، به 10 قدم من کمشو گفتم، پیاده بری سمت نجف، سمت نجف امیرالمومنین، ثوابش از کربلا بیشتره. اما اینقدر امیرالمومنین آقاست، با وجودی که ثواب پیاده روی به نجف بیشتره، خود امیرالمومنین مردم رو تشویق میکنه به این آزادش، یعنی سمت سید الشهدا علیه السلام. خیلی عجیبه. لذا حتما فردا روز اربعین دوستانی که رفتید یا دوستانی که نرفتید زیارت اربعین رو بخونید. تو مفاتیح هم از چند تا عمل دیگه هم داره، من تو کانال گذاشتم، من تا اینجا باز به چند مورد اشاره میکنم. فردا غسل داره، غسل توبه هم داره، غسل اربعین هم داره قبل نماز ظهر. اگر تونستید حتما این غسل رو به جا بیارید، برکت داره. فرمودن روز اربعین بعد نماز صبح 100 بار بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، کامل بگید 100 بار، 5 دقیقه هم نمیشه. این از اعمال فرداست. به خدا معلوم نیست سال دیگه زنده باشیم اربعین رو ببینیم. تا جوونیم و قدرت داریم و چشمامون میبینه میتونیم کتابا رو ببینیم، مفاتیح رو ببینیم، استفاده کنیم. تا زانومون درد نمیکنه میتونیم سجده بریم، استفاده کنیم. یکی بعد نماز صبح، فردا صبح لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یکی هم بعد نماز عشاء سوره یاسین رو بخونید، ثوابش رو هدیه کنید به امام حسین. خیلی برکت داره، خیلی آثار داره. بعد نماز عشاء سوره یاسین 1 بار، هدیه به سید الشهدا، غسل اربعین هم که عرض کردم قبل از نماز ظهر، فوق العاده است. فهمیدن کسی این اعمال رو انجام بده در روز اربعین، عند المیزان و عند الحساب، یعنی موقعی که جون از بدن آدم داره جدا میشه و شب اول قبر که کس و کار آدم میذارن میرن، کس و کار آدم میشه سید الشهدا علیه السلام. فهمیدن خود امام حسین حضور پیدا میکنه. رفقا باور کنین شب اول قبر معلوم میشه که مدرک و پول و قیافه و شهرت و زور بازو و اینا دوزار ارزش نداره. شب اول قبر معلوم میشه اون چیزی که به درد آدم میخوره، اون رفتار و اعمال ما و اون ارتباط قلبی ما با این خانواده است، خانواده امام حسین علیه السلامه. باز تکرار میکنم، شب اول قبل، نه لحظه جون دادن. تو تریلیارد ها تومن پول داشته باش یا فقیر فقیر باش، بهترین خونه ها رو داشته باش یا خراب نشین باش، مدرک دکترا بهت بگن، آیت الله العظما بهت بگن، یا بی سواد بی سواد باشی، اینا هیچ کدوم به درد ما نمیخوره غیر از نوکری برای اهل بیت و ارتباط ما با این خانواده. تو همین سفری که مشرف شده بودیم نجف، خدمت شما عرض میشه که تو نجف بودیم، بعد دیدیم یه کاروانی اومدن، یه آقای بلند شد که خب این کشفت که آقا مدیر این کاروانه، بلند شد رو به اون جمعیت، یعنی جمعیت کاروان خودش، یهو برگشت گفتش عزیزان من خودم استاد دانشگاه هستم، مدرک فلان دارم، ولی از این لحظه به بعد غلام همتونم، خاک پای همتونم. گفتم تو دلم گفتم و پیداش نکردم بهش بگم که چه حرف مفتی زدی، چه حرف مفتی، خزعبلات چی داری میگی؟ والله پیداش نکردم، اگه جو تنها گیرش میوردم میگفتم چرا خراب کردی دیگه، منت میذاری سر زوار امام حسین، من استاد دانشگاه هستم، خراب کردی، داغون کردی رفت، ولی از این به بعد خاک پای شما هستم و نوکر شما. تو دم و دستگاه اهل بیت اصلا نباید این کلمات رو به کار ببره. هر کسی هر جور میتونه باید خدمت کنه به زوار امام حسین علیه السلام، هر جور میتونه خدمت بکنه. ما دو تا افراد غریبه بودن زنگ زدن به پدر ما، گفتن آقا ما از نمیدونم فلان شهر میخوام بریم کربلا، ماشینونو کجا بذاریم؟ پدر بنده گفت بیاد آقا بذارید تو خونه ما. دو تا ماشین الان گذاشتن، چند شاید 15 روزه شاید 20 روزه رفتن، دو تا ماشین تو حیات منزل ما مونده، منزل پدریمون. به پدرم گفتن، گفتم ما که نتونستیم خدمت کنیم به زوار الحسین، ولی حداقل حیات خونمون در اختیار دو تا ماشین رو قرار بدیم که اینا ماشین اینجا گذاشتن از اون ور کشور اومدن که برن سمت مهران و برن کربلا. و دیشب رفتم دیدم یکی از بستگانمون نشسته ماشینشون رو داره میشوره، خیلی کیف کردم. به هر حال کاری که دست عمر نمیاد داره ماشین رو تمیز میکنه میشونه، برای اینا ظاهره نیست سید الشهدا. خیلی ناراحت شدم وقتی اون آقا برگشت گفتش که من استاد دانشگاه هستم، مدرک فلان دارم، ولی از اینجا بعد غلام شما. خراب میکنیم بعضی وقتا، قصدی هم نداریم، ما میام ابرو رو درست کنیم دماغم میزنیم میشکنیم، ابرویم هم درست کنیم چشم میزنیم کور میکنیم. تنها کسی که میدونه ما چقدر برای اهل بیت نوکری کردیم و برای ما مینویسه، نوکری با اخلاص ها، نه نوکری که روش منت باشه. خدا تو قرآن میگه کارهای خوبتون رو با منت از بین نبرید، نگید من شام دادم. یکی از خوبی های جلسه ما اینه که الحمدلله چند سال به لطف اهل بیت تا حالا منم نمیاد پشت میکروفون گفته باشیم آقای فلانی اینقدر کمک کرده بیت. والله این از خوبی های جلسه ماست، برعکس بسیار از جلسات دیگه که خود طرف میگه اسم ببرید. همین امشب من اومدم دم در مجلس، خواهمید عزیز ما برگشت که آقا یه بند خدایی مثلا شام امشبو دیده. ببین حتی به منم نگفت چی، خیلی کار جالبیه، خیلی کیف کردم. گفت یه بند خدایی شام امشب رو تقبل کرده، مثلا برای همواتش امشب یه فاتحه بخونید، آخر جلسه دعای کنید. اینا ارزش داره، حقیقت مطلب اینه. اما اینکه من به این امید بیام جلسه که منو کسی ببینه، دارم چای میدم رفیقم ببینه، مسئول هیئت ببینه چقدر من دارم کار میکنم، حاج آقا هیئت ببینه، اهل بیت احتمال داره، نمیدونم اما من جای اهل بیت نیستم، میگم شاید زیر پروندهمون نمره صفر بذارن. نمره قبولی اونه که من با اخلاص کار بکنم. به قول آقای بهجت میفهمود، اگه میخوای ریا کنی چرا برای گدا میخوای ریا کنی، برای شاه ریا کن. یه کار کنه امام حسین ببینه، او ببینه، او نمره بده، اون خیلی لذت داره. از شب اول محرم تا همین امشب چند تا سینه زدی؟ آه نمیدونیم، حضرت زهرا میدونه. چند قطره اش ریختی؟ آه نمیدونیم، حضرت زهرا میدونه. توی این مسیری که رفتید کربلا چند تا قدم گذاشتی؟ شمردی؟ نه والله، ولی حضرت زهرا همه رو میدونه. موقعی که همه میذارن میرن، شب اول قبل همینا رو میشه. آقا چقدر جارو زدی مجلس امام حسینو. خواهرایی که صدا میشنوید، با این سختی ها من بعض وقتا بعضی چیزها رو دودل میشم که بگم یا نگم، چون به منم نگفتن که بگو، ولی خب وظیفه خودم میدونم که بگم. باور کنید وقتی که هیئت میفته خونه مثلا حالا آقای بیاد یا هیئت های دیگه، منظورم فقط اینجا نیست، خدا میدونه چقدر صاحب خونه در مشقته. و متاسفانه بعضی از مهمون های امام حسین که مراد نمی کنن، مثلا خانومه اومده با بچهش، اصلا حواسش نیست. بابا این بنده خدا با یه عشق خونه‌شو در اختیار اهل بیت قرار داده، تو هم همکاری کن. این بچه وقتی که میخواد بره دستشویی سرویس بهداشتی، خب باش برو، حواشو داشته باش. این بچه میره کل اونجا رو بگم میکشه، این بنده خدا صابخونم به احترام اهل بیت چیزی نمیگه، سکوت میکنه. میتونه چیزی هم بگه، ولی میگه به خاطر از زهرا چیزی نمیگم. به هر حال خونه آدم دیگه، شما حساب کن هر هفته بخواد منزلتون این همه آدم بیاد موتور ماشین پارک بکنن، خب اینا به هر حال مشقت آور دیگه، آدم اذیت میشه. والله کسی هم نگفت اینا رو بگو، والله قسم جلاله دارم میخورم، خودم دارم میگم، میخوام میگم اینا ارزش داره. و چقدر خوبه مهمونای ما حسین هم مراد بکنن، چقدر زیبا میشه. خب خانومی که داری صدا میشنوی، چقدر برای حضرت زهرا جارو زدی، وقت گذاشتی، از مهمونیات زدی؟ والله نمیدونم، ولی حضرت زهرا میدونه. غذاهایی که درست کردی، غذاهایی که پخش کردی، چایایی که ریختی، اینا رو میدونی؟ نمیدونم، ولی اینو حضرت زهرا میدونه، اینا رو ثبت و ضبط میکنن. گفت سوخت و سوز داره، ولی بگو دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، نمیسوزی. اینجا بعضی وقتا ما یه حاجتای از امام حسین میخوام، یه آقای امشب بغشو قبلیت به من گفت آقا جان ما هرچی از اهل بیت میخواستیم به ما ندادن. خیلی ناراحت شدم، حالا چون رفیقم بود بهش گفتم چرن نگو، یعنی الان تو جمع نشسته، گفتم چرن نگو این حرفا چیه. بعضی وقتا میبینی اینجا مستجاب نمیکنن، میذارن آخرت. بعضی وقتا میبینی 10 سال دیگه تو یه تصادف قرار بری زیر تریلی، تموم شه بره، امشب تو نگاه میکنن. نباید انتظار داشته باشیم همین الان حاجت ما رو بدم. آها من خواستم کربلا برم از امام حسین خواستم، حالا نشد نشد، فدا سر علی اصغرش، فدا سر حضرت رقیه‌اش. آقا من یک مشکلی داشتم، مثلا مشکل مالی داشتم، از امام حسین خواستم جور بشه، این وام نشد، آقا نشد فدا. بعضی وقتا باور کنی یه چیزای خیر ما هست، خودمون خبر نداریم. مثل قضیه استخاره، طرف اومده میشه من میگه آقا استخاره بزن، استخاره میزنم مثلا خوبه، طرف مثلا میگم میره یه کاری رو کسب کاری رام داده، بعد ورشکست میشه، بعد به من زنگ میزنه میگه آقا مگه نگفتی استخاره خوبه؟ پس چرا من ورشکست شدم؟ میگم عزیزم مثل تو معنی استخاره رو نفهمیدی، استخاره با فال فرق میکنه. استخاره یعنی خیر قضیه رو مشخص کردن، خیر یه قضیه مشخص میشه. شاید خیر شما تو همون ورشکستگی بوده، اون فاله که آقا من فال بزنم، که فال کار مهم نیست، کار این هندوها و مرتضی هست که اصلا اهل بیت هم از این چیزا گفتن دوری کنید. طرف میاد تفعول میزنه به فال و حالا چیزای جادو جنبلا که فراوانم هست، میگه آقا من فلان مثلا کار برم کارم میگیره یا نه؟ بله ممکنه مثلا بگیره یا مثلا نگیره، حالا اون قضیهش فهم کنه. اما استخاره خیلی قضیه رو مشخص میکنه. حاج آقا من استخاره زدم خیلی خوب اومد، با یه بنده خدای ازدواج کردم، خیلی داره منو اذیت میکنه. عزیزم اگر خوب اومده خیر شما تو همین همسر بوده، شاید نمیدونم ها، شاید قرار بود تو با کسی دیگه ازدواج کنی، بچه ای از او به دنیا بیاد که پدر تو رو در بیاره، اما همین همسری که نصیب تو شده درست قر میزنه، درست اخلاقش بده، درست هزار جور مشکل دیگه داره، اما چون استخاره کردی خوب اومده، خیر تو تر همین همسر بوده، قراره یه نسل پاکی از این همسر به دنیا بیاد. ما که تای قضیه رو نمیدونیم، ولی استخاره ما فقط به دنیاییه. استخاره بزن مثلا من کنکور قبول میشم یا نه، مگه این فاله چه ربطی داره؟ بعضی وقتا ورشکستگی های ما، بعضی وقتا اینکه انتخاب های بد ما، بعضی وقتا میبینید حتی در مواردی مثل ازدواج خیلی مهمه، شاید مهمترین اتفاق زندگی که مسلمان میفته موضوع انتخاب همسرش باشه، با استخاره خوب بیاد ولی خوب در نیاد، خیلی در همون بوده ولی ما نمیدونیم. گفتن صبور باشی، وقتی که خدا میگه، امام حسین گفته صبور باش، یه جا تلافی میکنم یه جا جبران میکنم، همه اینا رو حضرت زهرا سلام الله علیها میدونه. اربعین رفقا مثل عید قدیر سه روزه، یادتون باشه، نه اینکه فکر کنید فردا تموم شد رفت، نه. چرا سه روزه؟ چون ما تعصی میکنیم به معصوم. اهل بیت سه روز در کربلا موندن، عید قدیر هم سه روز بود. روز سوم امام سجاد علیه السلام فرمود به کنیزا و غلاما، گفت جمع کنید بریم. گفتن آقا جان کجا بریم؟ چرا نمیمونید؟ امام سجاد فرمود میترسم یک روز دیگه بمونیم و بدون عممون زینب برگردیم. میترسم یک روز دیگه بمونیم بدون عممون زینب برگردیم. چند وقت پیش پنج سفر شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، با شهادت این سه ساله میدونید قوقایی شد در شام. این که من بعضی وقتا بالای منبر میگم همه اهل بیت مدیون حضرت رقیه‌ان، خیلی از اون روشن فکر نماها البته بهشون برخورده، بعدن به من پیام دادن حاج آقا چی دارید میگید مقام معصوم؟ بله من بازم میگم همه تا امام زمان مدیون این سه سالن، تا امام زمان مدیون حضرت زینب سلام الله علیها هستن. حاج آقا حضرت زینب کجا؟ حضرت زهرا ببند دهن تو، چی داری میگی؟ هیچ فرقی بین حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها نیست. اون قصه 14 معصومی فرق میکنه، اون انتخاب خداست، اما لحاظ مقام اینا هیچ فرقی ندارن. ببینید وقتی که امام حسین علیه السلام اومد وداع بکنه، بچه هیئتی جواب داشته باش، هیئتی باید سواد داشته باشه. مشکل بزرگ بچه هیئتی ما بی سوادیه، جسارت نباشه. الحمدلله جلسه ما به لطف اهل بیت الحمدلله قریب به اکثریت با سوادن. من الان میشستم تو جمع شما یه نوجوان 13 ساله نشسته، راحت میتونه با یه سنی بحث کنه، قشن اون از میدون به در بکنه، چون پا منبر بزرگ شده 13 سالشا. خیلی هیئت ها میریم، پیرمرد بود اومده بود تو کاظمه، میگفت اینجا قبر کجاست؟ قبر کیه؟ پیرمرد بابا 70 سال تو چه غلطی میکردی؟ اومده بود کنار قبر حضرت هادی علیه السلام، گفت این قبر کیه؟ تو سامرا. لا اله الا الله. چند سالشه؟ 60 سالش، 7 سالش، 70 سالشه. هیئتی از الان مطالعه کن، کتاب بخر پیرامون زندگی اهل بیت، آمار بگیر چه خبر بود، اصلا زندگیت نورانی میشه، قلبت نورانی میشه. میخواد از افسردگی نجات پیدا کنی، اینقدر سراغ این قرصا نرو، سراغ این دکتر و روان درمان و سراغ این چرت و پرتا نرو، همه چیز بریز دور. هر چی از در خونه این خانواده است، در خونه اهل بیت، همه چیز دست ایناست. اینو میخواستم بگم. تو یک از وداعاش امام حسین علیه السلام اومدن خدمت خان، اومدن محضر حضرت زینب سلام الله علیها، میخوام مقام بیبی رو بگم. امام حسین علیه السلام فرمودن خواهرم زینب جان، امام بعد از من این آقاست، اشاره کرد به امام سجاد، این مریضه تا خوب بشه الله اکبر بار امامت رو دوش توه. خیلی این حرفه، حدیث صحیح و سنده، هیچ کدوم از علما روی این مطلب اختلاف ندارن. میگن امام حسین علیه السلام فرمود تا ایشون خوب بشه، اوضاعش حالش بیاد سر جاش، سکان امامت رو به دوش بگیره، بار امامت به رو دوش توه. چه مقامی داره زینب کبرا؟ پس هیچ فرقی با معصوم نداره. یا تو ذهنمون نیاد که حضرت زینب یه درجه پایین ترا، علیاذ بالله. و همچنین حضرت رقیه سلام الله علیها، دلیل چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود شب پنج سفر اومدن همه ما رو تو خرابه گردن بزنن، این عبارت مقتل. یه سری مأمور آوردن که اینا اصلا لایک بودن، به قول ما بیدین بیدین بودن، مسلمون نبودن، چون یزید میدونست 4 تا مسلمون بذاره شاید دلشون بسوزه. 4 تا آدم آوردن که اصلا کلا بیدین بیدین، اینا اومدن تو خرابه و اینا رو هم توی خرابه ای جا دادن که امام سجاد فرمود هر لحظه ممکن بود دیوار خرابه رو سر ما خراب شه، هر لحظه دیوار خرابه سر ما خراب شه. امام سجاد فرمود خواهرم رقیه اون شب اونقدر گریه کرد، شب پنج سفر، از گریه او همه خرابه به گریه افتادن و از گریه اهل خرابه، یعنی این 84 زن و بچه اسیر، این که من میگم اسیر، خاک به دهان من، از دهنم میپره چیکار کنم، مگه مطلب جا بیفته؟ اینا اسیر نبودن، اینا آزاده های عالمن، ما اسیر ایناییم. این 84 زن و بچه که در خرابه بودن به گریه این 3 ساله به گریه افتادن، از گریه اونا اون مأموران و اون نگهبانان خرابه زدن زیر گریه، از گریه اونا هر کی از کنار اون خرابه رد میشد به گریه افتاد. یواش یواش تو شهر شام ولوله‌ای شد. یزید ترسید، دید الان شورش میشه. از اون ور خانم زینب کبری دم خرابه شروع میکرد افشاگری کردن، هر کی رد میشد خودشو بی بی زینب معرفی میکرد، ما بچه ها می پیغمبریم، تازه مردم فهمیدن چه غلطی کردن. تو شهر داشت شورش میشد، لذا یزید ترسید، دید الانه که مردم بریزن تو دارالاماره از تخ بیارنش پایین قیمش کنن. لذا به برکت حضرت رقیه سلام الله علیها بود که امام سجاد رو به شهادت نرسوندند و قصه امامت تموم نشد. خاطر همینه میگم تا امام زمان همه مدیون این 3 سالن، همشون مدیون این 3 سالن. یا صاحب الزمان، یزید دستور آزادی داد، اسرا رو آورد، گفت خودتون میدونی از ترسشا ببینید چقدر حروم زاده است، چقدر خباست باطن داره، که اسرا رو آورد تو کاخش، گفت آقا من نوکر شما، من مخلص شما، چقدر درو، چقدر منافق، گفت همش تقصیر عمر سعده، او منو فریب داد. از ترسشا هی شروع کرد لعنت کردن، خدا عمر سعد رو لعنت کنه، خدا شم رو لعنت کنه، خدا کیو لعنت کنه، کیو لعنت کنه، شروع کرد لعنت کردن. گفت مختاری دیگه، حالا میخواید تو اینجا بمونید تو شهر شام، براتون خونه، کاخ، قصر، خواستیدم هر جا خواستید برید، قشنگ مفصل نیرو براتون میذارم، با امکانات برید. امام سجاد علیه السلام فرمود من کاری نیستم، هرچی هم به جانم زینب بگه. زین العابدین تو حجت خدایی، تو ولی خدایی، اما فرمود هرچی عمه جان ما بگه، بزرگ قافله اوست. اومدن خدمت بی بی زینب کبری سلام الله علیها، بی بی فرمود ما اینجا نمیمونیم، بریم مدینه، میخوام شکایت کنم، برم کنار قبر پیغمبر شکایت کنم. یزید دستور داد، گفت بهترین شترها رو بیارید و بهترین اتاقک ها، هودج میگفتن، اتاقک های روی این شترها. بعد پرده های رنگین انداختن، به قول ما گرون قیمت، حریر. خانم زینب اومد یه نگاهی کرد، گفت پرده های رنگین، مگه نمیدونید ما عزاداریم، همه رو مشکی کنید. ما مشکی پوشی و مشکی زدن رو از عقیله بنی هاشم زینب یاد گرفتیم، گفت همه رو مشکی کنید و همه رو مشکی کردن و این قافله راه افتاد. اومد با چند نفر، 250 تا از سربازان شیعه هم بودن، منتها اینا تقیه میکردن، تو دارسته یزید بودن، اینا اگر لو میرفتن که شیعه تیکه تیکه میشدن. 250 نفر از سربازان یزید به سرپرستی شخصی به نام بشیر اینا حرکت کردن سمت مدینه. یک چهارم این 250 نفر جلوی قافله حرکت میکردن، یک چهارمشون عقب قافله، یک چهارم سمت راست، یک چهارم آخر سمت چپ حرکت میکردن. بشیر هم دستور داده بود به تمام این سربازا، گفت بود با فاصله برید که این علویات مخدرات میخوان تو این هودج ها با هم صحبت کنن، صدای اینا رو کسی نشنوه. حالا کاروان را افتاده، داره از شام میاد، همین مثل همین روزایی که گذشت داره میاد، فقط یک هودج بود، یعنی یک اتاقک بود که نه کسی سوار بر اون اتاقک میشد نه کسی پیاده میشد، اونم اولین اتاقک بود. چرا؟ چون صندوقچه‌ای در اون اتاقک بود که سر ابا عبدالله الحسین داخل اون صندوقچه بود. اومدن مثل چند روز پیش به یه دوراهی رسیدن، یک راه مستقیم میرفت مدینه، یه راه از عراق عبور میکرد، یعنی از عراق و کربلا. اومدن به امام سجاد گفتن آقا چه کنیم؟ بشیر اومد گفت آقا چه کنیم، کاروان رو مستقیم ببریم مدینه یا از عراق عبور بدیم؟ باز امام سجاد فرمود نمیدونم، برید از عمه جانم زینب بپرسید، هرچی عمم بگه. اومدن به خانم زینب سلام الله علیها قضیه رو گفتن، ایشون گریه کرد و مدلم برا حسینم تنگ شده، بریم کربلا. مثل امشب یا فردا صبح اربعین رسیدن کربلا. مردم شهرهای اطراف وقتی فهمیدن این قافله داره میاد، همون بنی اسدی ها، وقتی با خبر شدن تا چند کیلومتر بیرون کربلا خیمه زدن، به قول امروز ها موکب زدن. این موکب هایی که الان تو مسیر طریق الحسین میبینی، مسیر نجف تا کربلا، مردم یاد گرفتن از بنی اسدی ها، این از همون موقع مونده. موکب زدن که از این کاروان پذیرایی بکنن. وقتی که این کاروان رسید نوشتن 84 زن و بچه هیچ کدوم هیچی نخوردن. چرا چیزی نمیخورید؟ خانم ام کلثوم با گریه میگفت، میگفت آخه برادرم حسین تشنه جون داد و گرسنه جان داد. و میدونید اینا وقتی رسیدن مدینه مقتل نوشته ظرف 8 ماه. ببین نه 1 سالا، نه 2 سالا، نه 8 سالا، ظرف 8 ماه 11 تا از این 84 زن و بچه که همشون دختر بچه و علویات بودن از قصه جون دادن. یکیشون بی بی رباب بود که بعضی ها چون تاریخ وفات از رباب معلوم نیست، یه قول ضعیفه است، گفتن همون اوائل ماه ربیع، همون 7 و 8 ربیع حضرت رباب، میخوام بگم به 1 سال نکشید. یکیش خود حضرت ام کلثوم بود، دق کرد و از دنیا رفت. و خدا کنه این مطلبی که امشب اولین بار میخوام بگم دروغ باشه. نوشتن امشب که رسیدن کربلا از این 84 زن و بچه 25 تاشون گردناشون شکسته بود، با دستمال بسته بودن. بله دیگه، وقتی کسی که از ناقه زمین میفته. وقتی رسیدن مدینه یا امشب که رسیدن کربلا، کنیزا اومدن کنار این هودج ها، بچه ها رو بغل میکردن، آروم میذاشتن روی زمین. چرا بغلشون میکردن؟ چون دستا شکسته، خیلی پاها شکسته، پاها همه تاول زده. نوشتن همه عصا به دست بودن، اما خانوم زینب کبرا با 2 تا عصا اومد، با 2 تا عصا اومد. خیلی عجیبه، من نمیدونم تو این 40 منزل چه بلایی سر عمه امام زمان آوردن که وقتی رسیدن مدینه، همون اوائل ماه ربیع هم رسیدن مدینه، وقتی رسیدن مدینه شوهر حضرت زینب جناب عبدالله از کنار حضرت زینب رد شد. حضرت زینب بهش سلام کرد، او جواب سلام داد ولی نشناخت، گفت سلام علیکم. عبدالله سرش پایینه گفت و علیک سلام، رد شد. گفت عبدالله نشناختی دست مریضا. یه نگاه کرد دید چشما گود انداخته، پوست به صورت چسبیده، پوست به استخوان چسبیده. نوشتن گوشه ای از گیسوانش رو بی بی زینب کبرا به شوهرش نشون دادید، همه سفید شده. تو که اینقدر پیر نبودی خانوم، تو که اینقدر پیر نبودی. امشب که رسیدن کربلا خیمه ها رو زدن، زنهای بنی اسد همون روستایی های اطراف کربلا بهترین غذاها رو پختن. آی زوال الحسین، دیدی چجور التماس میکردن بیا تو موکب ما غذا بخور. بعضی هاشون کل سال میرفتن کارگری میکردن. من دیرو پیروز و تلویزیون یه صحنه نشون داد، تو خونه خیلی گریه کردم، یه پیرزن نشون داد گریه میکرد، میگفت چون من خونم خراب است کسی از زوار نمیاد خونه ما. التماس میکرد، گریه میکرد، میگفت کسی خونه منو قابل نمیدونه. اینو از بنی اسدی ها یاد گرفتن، بهترین غذاها رو پختن. اما نوشتن احدی به این غذاها لب نزدن، رسیدن کربلا همه زیر آفتاب نشستن. انقدر اصرار کردن به خانم زینب، بیبی جان یه چند لحظه بیای در سایه بنشینید. ایشون گریه میکرد، فرمود خودم دیدم آقام ابا عبدالله بدون لباس توی گودال زیر نور آفتاب افتاده بود. لذا وقتی رسیدن کربلا بشیر صدا زد گفت سربازا همه دور شید، انقدر دور بشید صدای گریه علویات رو نشنوید، این بچه ها راحت گریه کنن. خانوم زینب امشب که رسید کربلا نوشتن اونقدر لطمه زد غش کرد. فز کنیز از زهرا بود با این قافله اومده بود، رفت آب آورد آب و ریخ رو صورت بیبی زینب کبرا. بیبی که به هوش اومد آب و برداشت، نگاه کرد، گریه میکرد، صدا زد بنی اسدی ها از همین آب نذاشتن برادرم حسین یه قطره آب بخوره. از همین آب زنای بنی اسدی صف کشیدن می اومدن به دیدن بیبی زینب، دستبوسی بیبی می اومدن برای عرض تسلیت. قضیه مال امشب و فردا صبح، ماجرای اربعین کربلا رو دارم میگم. اینا که صف وایساده بودن، یک پیرزنی از شیعیان اهل بیت مقابل این جمعیت صف ایستاده بود، نگاه میکرد. به قول اونا که رفتن عراق میدونن، تفتیش میکرد. این پیرزن تفتیش میکرد، نگاه میکرد، میگه برای چی تفتیش میکنی؟ گفت میخوام ببینم کسی با خود شیرخواره نیاره. گفتن برای چی؟ گفت رباب بین زنها نشسته. آخه رباب بین زنها نشسته. ما چی میفهمیم از این مصیبت ها؟ به قرآن امام صادق علیه السلام فرمود والله، حدیث امام صادق فرمود پرده ها بره کنار، یه کوچولو یه ذره از این مصائب رو بفهمید و ببینید شیعه ای از شیعان ما زنده نمیمونه، زنده نمیمونه. می اومدن برای تسلیت، می اومدن برای دستبوسی، می اومدن تا سه روز تسلیت میگفتن به خانم زینب. روز سوم بی بی زینب صدا زد به کنیزه ها، گفت زیر بغلمو بگیرید. آی کنیزه ها خوشحال شدن، گفتن بی بی حتما میخواد بره زیر سایه بنشینه دیگه. سه روز مدام زیر نور آفتاب اومدن زیر بغل بی بی رو گرفتن، بی بی تو کدوم خیمه میخواد بشینید؟ بی بی فهمون الا نهر الالقمیه، بریم القمه، من یه داداشی دارم اونجا ظاهر نداره. الا نهر الالقمیه، آقا اومدن القمه، بچه ها افتادن کنار قبر عمو عباس. بچه ها این جمله رو میگفتن، میگفتن عمو اگر تو بودی کسی ما رو نمیزد. این جمله رو میگفتن. اما بی بی زینب چی میگه؟ جانم جو، این همه مصیبت دیده، قد خمیده، فرتود، چکسته، اما وقتی که اومده کنار قبر قمر بنی هاشم این جمله رو گفت، گفت با غیرت نبودی کاری کردم با یزید، یزید به غلط کردن افتاد، یزید به غلط کردن افتاد، واقعا به غلط کردن افتاد. خباثت رو ببین، یزید صدا زد به امام سجاد علیه السلام، گفت آقا هر چی از شما غارت کردن ما برمیگردونیم، گوشواره ازتون بردن برمیگردونیم، بهترین خلخال ها و بهترین طلا ها و جواهر رو برای شما، پولش رو میدیم. امام سجاد فرمود وای بر تو، خاک بر دهان تو، پولش رو میدید؟ تو این اشیایی که از ما غارت کردید یک چیزایی بود مخصوص حضرت زهرا سلام الله علیها بود، بعد خودش برگرده؟ گفت مثل چی؟ گفت یک پیراهنی است خونی که به دست مادرم فاطمه زهرا بافته شده. امان از این روزه پیراهن. برخورم خاموش کنید من یه خورده اینجا حرف بزنم. یکی از اولیای خدا فرمود والله، قسم میخورد، خودم پامن برش بودم، فرمود والله والله هر جا روزه پیراهن خونی رو بخونن اولین کسی که میاد تو مجلس میشینه مادرشون حضرت زهراست، حضرت زهراست، اولین کسی که میاد حضرت زهراست. گفت باید اون پیراهن رو برگردونید. خاموش کنید برقم، باید پیراهن رو برگردونید. خب حالا پیراهن رو از کجا پیدا کنن؟ امام سجاد فرمود اون پیراهن به درد کسی نمیخورد، چون بابام ابو عبدالله خودش با خنجر پاره پاره کرد اون لباس رو، کسی نمیتونست استفاده کنه جدای اون خنجره هایی که امام حسین به اون پیراهن زد. اون لباس تو تن امام حسین بود، چقدر نیزه خورد به بدن آقا. خب شما بگید اون لباس به درد کسی میخورد؟ یکی جواب بده، اون لباس به درد کسی میخورد؟ لباسی که خود امام حسین پاره پارش کرده، کلی نیزه هم خورده. بعد امام صادق علیه السلام فرمود اون لباس، دقت کنید، مثل لباسی بود که در خم رنگ رزی بریزن قرمز بشه، همش خون بود، همش خون بود، مثل لباسی که در خم رنگ رزی بریزن خون، خون. امام سجاد فرمود ما رو نمیتونید فریب بدید، اون لباس رو باید برگردونید. اون لباس کجاست؟ یزید مریداش رو جمع کرد، معلوم شد که مریداش وقتی لباس رو غارت کرده بودن اون لباس رو برده بودن پیش خود یزید، داده بودن دست خود یزید که یزید جایزه بگیرن، میگن این لباس ابا عبدالله الحسینه، خواستن دل یزید شاد بشه. یزید یادش افتاد، گفت تو خزینه است، رفتن لباس آوردن. خب زین العابدین لباس رو میخوای به کی بدی؟ گفت به عمم زینب. او برا چی میخواد؟ میخواد سوغاتی ببره مدینه. مستحب دیگه، مسافرت میری سوغاتی بیار. یه سوغاتی با خودش آورد زینب، لباس خونی امام حسین. برای کی سوغاتی بود؟ رسید مدینه، این لباس رو پهن کرد و قبر پیغمبر، یا ابتا یا جدا نبودی کربلا، خودم از روی تل زینبیه دیدم داداشم افتاد توی گودال، لباسش رو غارت کردن. یا جدا با حسینت رفتم، با جگرگوشت رفتم، بی حسینت برگشتم، از حسینت فقط همین لباس باقی مونده. لباسو که برگردوندن، دقت کنید، لباسو که برگردوندن یزید صدا زد به زین العابدین، گفت حالا راضی شدید از ما؟ گفت نه، یک چیز دیگه مونده. گفت چی؟ گفت سر بابا ابا عبدالله. گفت سر اونجاست، برو بردار. نگاه کردی سر امام حسین رو با تناب بستن به دیوار،
خدا کنه رقیه ندیده باشه، خدا کنه رباب ندیده باشه، سر رو بسته بودن به دیوار. چی دارم امشب میگم؟ والله من این روزه ها رو تو طول سال نمیخونم. امشب شب اربعین، دوست داشتم این روزه رو کربلا برات میخوندم، امشب اینجا رو میکنیم کربلا ان شاء الله.
سر رو گرفت، گفت دیگه چی مونده؟ گفت
علم امام عباس. چوب علم رو آوردن، خود یزید نگاه کرد، گفت اینا چه علم داره با وفایی داشتن. تمام این چوب جای جراحته، جای زخم شمشیره، فقط به اندازه یک قبضه دست این چوبه علم سالم مونده. تا آخرین نفسش چوب علم رو نگرداشت. حالا قافله از شام میخواد بره، مردم تازه فهمیدن چه غلطی کردن. مردان نشسته بودن محاسنشون رو میکندن از ناراحتی، زنها تو سرشون میزدن از رو پشت بومها، عده خودشون رو پرتاب کردن رو زمین از ناراحتی. اومدن دور زینب رو گرفتن، گفتن بیبی ما رو حلال کردی یا نه؟ بیبی حرفی نزد، جوابی نداد. از شهر که داشت خارج میشد، پرده محمل رو زد کنار، گفت مردم پای نیزه ها رقصید، دید ما رو با سنگ زدید، باش باش برادرم از روی نی قرآن خون سنگ زدید، باش اب نداره، اما ام گوش بدید، اگر میخواد جبران کنیم ما که رفتیم، اما یه یادگاری از خودمون گذاشتیم تو شهر شما، گوشه یه خرابه یه سه ساله رو جا گذاشتیم. از زیارت قبر او غافل نشید، شبهای جمعه بریم کنار قبره.